رئیس جمهور غنی از شک و تردید سخن میگوید که آیا پاکستان واقعا افغانستان را به حیث یک کشور با حاکمیت ملی به رسمیت میشناسد؟
In Afghanistan there was considerable uncertainty whether Pakistan would truly acknowledge a sovereign Afghan state.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان روی تأمین سال در کشورش تأکید کرده است، در اثر حمله طالبان موصله در قندهار ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند و وزیر خارجه ایران می گوید از بهره برداری احتمالی داعش از اختلافات موجود در حلقه طالبان نگران است. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم و تا ختم این ساعت خبری با شما خواهد بودم. قبل از شنیدن تفصیل موضوعات روز، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکارم جاوید نعیمی در استودیو سو به شما میگه که در جهان چی میگذره. جاوید جان سلام، چی خبرهای تازه در جهان است؟
سلام بر شما و شنونده ها. در تحولات جهان همی که یک حمله انتحاری امروز در عراق رخ داده، در یکی از مسجد شیعیان و 8 کشته بر جا گذاشته و همچنان اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته تعداد تلفات بحران اوکراین از ماه اپریل سال 2014 تا حالا به بیش از 9000 تن رسیده.
تشکر به شما، برمیگردیم ولی نخست تمیم اخگر با خبرهایی که داخل افغانستان با شنونده هاست.
برای دریافت منابع مالی توریسم با میکانیزم تحقیقی و سطح منطقه نیاز است و نشست سه جانبه مقام های پاکستان، امریکا و افغانستان در اسلام آباد امروز به پایان رسید. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی میگوید باید یک میکانیزم تحقیق در سطح منطقه ایجاد شود تا معلوم شود که دهشت افغانان از کدام منابع تمویل می شوند. آقای غنی امروز در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد گفت که توریسم یک تهدید کوتاه مدت نه، بلکه مشکل دراز مدت می باشد و باید در برابر آن مبارزه مشترک صورت گیرد. این بسیار مهم است که برای همکاری ها و بررسی های منطقوی یک میکانیزم ایجاد گردد تا روشن شود که چگونه گروه های توریستی هماهنگ هستند، کیها آنان را کمک مالی می کنند و چطور این گروه ها به اقتصاد جرمی و مواد مخدر ارتباط دارند. آقای غنی همچنان گفت که طالبان ابتدا یک پدیده افغانی بوده اما اکنون به پدیده منطقوی مبدل شده است. او تاکید کرد که باید میان طالبان صلح‌خواه و طالبانی که خواهان جنگند تفاوت در نظر گرفته شود. نشست سه جانبه مقامات پاکستان، امریکا و افغانستان در اسلام آباد به پایان رسید. خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی میگوید که در این جلسه روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه صحبت شده است. گفته می شود که در این نشست نواز شریف صدر اعظم پاکستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه امریکا اشتراک داشتند. ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان هم در این نشست اشتراک داشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله مخالفین مصالحه دولت در نزدیک میدان هوایی قندهار 37 فرد ملکی کشته شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این حمله 35 فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
متاسفانه 37 نفر مردم ملکی اونجا شهید شدند، 35 نفر زخمی و 9 نفر دشمن کشته شده، یک نفرشان زخمی است از دشمن و یک نفر فعلا مقاومت داره تا به حال است که مقاومت میکنه یک نفرشان.
آقای وزیری افزود که 11 حمله کننده ناوقت دیروز نزدیک میدان هوایی قندهار بالای یک مکتب و بازار حمله کردند که از میان این حمله کنندگان یک تنشان هنوز هم در مقابل نیروهای افغان مقاومت میکند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. و وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کشت مواد مخدر در سال جاری در افغانستان 19% کاهش یافته است. سلامت عظیمی امروز در نشست خبری در کابل گفت که در سال گذشته با در 224,000 هکتار زمین کوکنار کشت میگردید که در سال جاری این رقم به 183,000 هکتار زمین کاهش یافته. خانم عظیمی افزود که در سال جاری 128,079 کیلوگرم مواد مخدر کشف گردیده که 80% آن را چرس تشکیل می دهد. از سوی دیگر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هم تعهد همکاری در زمینه محو کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر با افغانستان را کرده است. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی برای شما پیشکش می‌کند.
ادامه خبرها. مقام های عراقی میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق بغداد امروز 8 تن کشته شدند. با گفته مقام های عراقی و کارمندان صحی 19 تن دیگر هم در این حمله که در منطقه عبیدی شهرک صدر رخ داد زخم برداشتند. تا حالا مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما مقام ها میگویند برخی نشانه ها دلالت بر این میکند که گروه داعش حمله انتحاری امروز را انجام داده باشد. ایالات متحده آمریکا میخواهد تا آزمایش راکتی ماه گذشته ایران را که به گفته واشنگتن یک تخطی از تحریم‌های سازمان ملل متحد بوده با جدیت بررسی کند. انتظار می‌رود آمریکا پیش از اجلاس شورای امنیت این مسئله را بالا کند. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیشب گفت خیلی مهم است تا قطعنامه شورای امنیت درباره ایران تقویت شود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد شام دیروز گفت
If the reports are confirmed and if there is a violation
اگر گزارش‌ها در این مورد تایید شوند و اگر تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد، ما اقدام‌های مناسب را انجام خواهیم داد، زیرا در گذشته ثابت کرده‌ایم که توانایی چنین کار را داریم. آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ماه اکتبر نیز خواهان اقدام شورای امنیت به دنبال یک آزمایش راکتی از سوی ایران شده بودند. آنها گفتند آزمایش این راکت که میتواند کلاهک هسته‌ای را حمل کند تخطی از تحریم‌های سازمان ملل بر ایران بوده است. ایران میگوید راکت را که مورد آزمایش قرار داده توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را ندارد، بنابراین این کشور از تحریم‌های سازمان ملل تخطی نکرده است. به دنبال یک معامله میان رئیس جمهور سوریه و مخالفین رژیم، تخلیه شهر حمز آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها 3 بس حامل 150 تن که اکثریتشان غیر نظامیان بودند، امروز منطقه الواهر را ترک کردند. انتظار می‌رود در نتیجه توافقی که هفته گذشته صورت گرفت، حدود 3200 جنگجو با خانواده‌هایشان شهر حمز را ترک کنند. در این میان گروه های مخالف رژیم سوریه امروز در عربستان سعودی با هم میبینند تا یک موضع واحد را پیش از گفتگوهای صلح هفته آینده اتخاذ کنند. در گفتگوهای ریاض اعضای گروه اسلامی احرار الشام که بنیانگذارانش با شبکه القاعده ارتباط داشتند نیز شرکت کنند. در این میان جبهه النصره هم که با القاعده ارتباط دارد میگوید که در گفتگوهای عربستان سعودی دعوت نشده است. و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت تعداد تلفات بحران اوکراین از ماه اپریل سال 2014 تا حالا به بیش از 9000 تن رسیده است. به گفته این نهاد، با وجود کاهش خصومت‌ها در بسیار مناطق شرق اوکراین، ارقام قربانیان به این حد رسیده است. ماموریت نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین اشاره به این دارد که خشونت‌ها به دنبال بیرون ساختن اسلحه سنگین توسط اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه کاهش یافته است. در گزارش همچنان آمده که تعداد تلفات در اواسط ماه نوامبر به 9098 تن رسیده و همچنان حدود 20800 تن دیگر زخمی شدند. تلفات شامل غیر نظامیان، نیروهای حکومتی اوکراین و گروه های حامی روسیه می شوند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0. شهر مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. شهر جلال آباد آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. غزنی آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6. گردیز آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. و شهر بامیان نیز آسمان بارانی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
سا ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. رئیس جمهور غنی از شک و تردید سخن می گوید که آیا پاکستان واقعا حاکمیت ملی افغانستان را به رسمیت می شناسد؟
In Afghanistan there was considerable uncertainty whether Pakistan would truly acknowledge a sovereign Afghan state.
چرا آقای غنی در اجلاس قلب آسیا این تردد را ابراز داشته است؟ جواب این سوال را هم به شما خواهیم داشت. ولسی جرگه افغانستان کنفرانس قلب آسیا را آخرین چانس برای تأمین امنیت در منطقه می داند.
امی آخری چانس پاکستان خواست بود باید دل افغانا و رئیس جمهور و حیات به دست خود بیاره و با واقعیت تا تعهدات خود ادامه بده.
در حالی که اجلاس قلب آسیا در اسلام آباد جریان داشت، ده ها فرد ملکی در اثر حملات طالبان در قندهار کشته و زخمی شدند.
37 نفر مردم ملکی اونجا شهید شدند، 35 نفر زخمی و 9 نفر دشمن کشته شده.
و وزیر خارجه ایران میگوید از بهره برداری احتمالی داعش از اختلافات میان طالبان نگرانی دارد. با سلام مجدد و عصرتان خوش. زرغون منگل هستم و رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، قبل از اینکه به نشر موضوعات مربوط به اجلاس قلب آسیا بپردازیم، باید گفت که 37 فرد ملکی در اثر حملات طالبای مسلح در ولایت قندهار کشته شدند و هم از ولایت هلمند خبر رسیده که طالبای مسلح ولسوالی خانشین ای ولایت تصرف کردند. در این دو مورد در جریان همین ساعت خبری به شما بیشتر خواهد گفتیم. ولی حال اجلاس قلب آسیا. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی امروزش در کنفرانس کشورهای قلب آسیا روی تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و هم روی همکاری های منطقوی تاکید کرد. از طرف دیگر نواز شریف صدر اعظم پاکستان ثبات در پاکستان وابسته به ثبات در افغانستان خواند و یک بار دیگر تاکید کرد که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. کنفرانس کشورهای قلب آسیا ساعت پیش پایان یافت. فرشته ندا جزئیات دارد.
همکاری های منطقوی به خاطر تامین صلح و ثبات، پروژه های اقتصادی، مسائل مهاجرین، سخنان مهم رئیس جمهور اشرف غنی در پنجمین نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا را تشکیل می دهد. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه به اشتراک کنندگان این نشست گفت در جریان سال جاری نیروهای امنیتی افغان توانستند هدف افراد مسلح به خاطر تقسیم سیاسی جغرافیای افغانستان را خنثا نماید. آقای غنی همچنان گفت افغانستان با گروه های تروریستی جهانی در حال جنگ بوده و قربانی این درگیری ها تنها افراد بیگناه می باشند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم به حیث میدان همکاری های جهانی به نقش خود ادامه خواهد داد.
افغانستان به خاطر همکاری های جهانی پلتفرم باقی مانده است و ما با این ادامه می دهیم. ما در راستای مبارزه با تروریسم از یک جا شدن همسایه های چین و آذربایجان و حتی همسایه های دور ما هند استقبال می کنیم.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت افغانستان در حال حاضر با تروریستان که از روسیه، چین، ازبکستان، تاجکستان و آسیای میانه به این کشور آمدند مقابله می نماید. به گفته وی در نتیجه عملیات نظامیان در پاکستان نیست، مخالفین مسلح از آن کشور به افغانستان آمدند. آقای غنی در مورد پروسه صلح و آشتی گفت با در نظر داشت حضور گروه های مختلف تروریستی در افغانستان، این کشور به یک صلح دائمی نیاز دارد.
صلح با تمامی جوانب، جنگ به تعامل نیاز دارد. یک صلح چند جانبه که به خوشبختی همه ما و مطمئن ساختن حساب کردن بالای یک دیگر موضوع اساسی است.
از سوی هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش گفت کشورش نیز با تهدیدهای امنیتی مواجه است و نیاز به همکاری های مشترک دارد.
اگر افغانستان بی ثبات باشد، آسیا هم بی ثبات می شود و اگر در افغانستان صلح و آرامی برقرار شود، آسیا هم آرام می باشد. با در نظر داشت همین نظریه، پاکستان از پروسه استانبول و از صلح پایدار و پیشرفت در افغانستان، منطقه و فراتر از آن اهمیت بیشتر قائل است.
و یک بار دیگر گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و حکومت پاکستان صلح به رهبری افغان‌ها را حمایت می‌کند.
شنیدین که رئیس جمهور غنی در کنفرانس امروز قلب آسیا گفت هرگاه افغانستان ناامن باشه منطقه هم نارام خواهد بود. رئیس جمهور غنی به یک موضوع مهم دیگه هم اشاره کرد و گفت که افغانستان شک داره که آیا پاکستان واقعا حاکمیت ملی افغانستان به رسمیت میشناسه یا نه. در مورد اجلاس قلب آسیا نظریات شما را تا لحظات بعد خود گرفتیم، با ما تماس بگیرین و از انتظاراتتان از اجلاس قلب آسیا به ما بگوین. ولی قبل از او بکتاژ سیاوش عضو ولسی جرگه افغانستان در خط تلفن با خود داریم و نظرش جویا میشیم. آقای سیاوش سلام و عصرتان خوش. حتما در جریان هستین که اجلاس قلب آسیا در اسلام آباد با شرکت رئیس جمهور غنی پایان یافت. یکی از نکات عمده که رئیس جمهور غنی به او اشاره کرد ای بود که گفت در افغانستان یک شک و تردید قابل ملاحظه در مورد این مسئله وجود دارد که آیا پاکستان واقعا حاکمیت ملی افغانستان بر رسمیت میشناسه یا نه. قبل از اینکه به شما بیاییم صدای آقای غنی را مشنویم.
یک بی‌اطمینانی قابل ملاحظه در افغانستان در این مورد وجود دارد که آیا پاکستان واقعا افغانستان را به حیث یک کشور با حاکمیت ملی با یک قانون اساسی مشروع به رسمیت میشناسد یا خیر. الفاظ شما در این مورد برای یقینی سازی ما در این مسئله نقش مهم خواهد داشت و راه را برای ادامه دیالوگ ما با پاکستان هموار خواهد ساخت. در گذشته در مقطع‌های مختلف زمانی میل زیاد برای استفاده از بازیگران غیر دولتی به حیث یک وسیله سیاسی موجود بوده است، بدون در نظر داشتیم که چه انگیزه برای توجیه چنین اعمال در گذشته موجود بود. ما باید در ماحول پرخطر امروز از استفاده بازیگران غیر دولتی به حیث وسیله سیاسی دوری جوییم.
آقای سیاوش بفرمایین بگوین که به نظر شما آیا چنین تردد در افغانستان واقعا وجود داره؟ چی باعث شده که آقای غنی از چنین موقف صحبت کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیوی آزادی. ابتدا قابل یادآوری میدارم که من دیگه عضو مجلس نمایندگان نیستم، به دلیل اینکه به نظر من کار مجلس نمایندگان در سال پنجمش به پایان رسیده و ما دیگر عضو مجلس نیستیم از چندین ماه به این سو. ولی به عنوان یک شهروند افغانستان میتونم خدمت شما عرض بکنم که دکتر غنی پس از به قدرت رسیدن امتیازهای بسیار کلانی برای پاکستان در اولین روزهای کارش داد. روابط ما را با کشور همسایه که روابط استراتژیک بود هندوستان در پایین ترین سطحش قرار داد. خواستهای پاکستان یکی پی دیگر به نحو که مردم افغانستان طرفدارش نبود یک طرفه قبول کرد، مثل فرستادن سربازان ما برای آموزش در پاکستان، مثل رفتن به دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان در راولپندی که خلاف عرف دیپلماتیک است. هنگ رئیس جمهور خودش به دروازه رئیس ستاد ارتش رفت. وعده های بسیار کلانی که پاکستان برش داده بود برای آوردن صلح در افغانستان، بالاخره روشن شد که حملات اخیری که در کابل صورت گرفت و ناکامی روند گفتگو با طالبا به این نتیجه گیری حکومت افغانستان رساند که سیاست را که اینا در پیش گرفتن سیاست اشتباه است. و این مسئله باعث میشه که امروز آقای غنی میگه و میگه که ما شک و تردید داریم، برای اینکه اینا یک بار از همین سوراخ گزیده شدن در همین چند ماه پیش. اما برای ما بسیار عجیب است که چرا هیچگاه سیاستمداران افغانستان از تاریخ نمی آموزند. ما رفتیم از دشمن خود میپرسیم که آیا شما ما را به عنوان دوست قبول دارین یا نه. پاکستان سیاستش در مورد افغانستان کاملا روشن است. سیاست نیست که ما افغانستان را تبدیل بکنیم به یکی از صوبه های پاکستان، یا حاکمیت پاکستانی ها در افغانستان قبول شود یا پاکستان در برابر ما می جنگد. اشتباه حکومت افغانستان نیست که چرا ما به خاطر گفتگو با طالبان دامن پاکستان را میگیریم. اگر قرار است با پاکستان مشکل ما را حل بکنیم، باید بگوییم که ما گفتگوهای بین دولت‌های افغانستان و پاکستان می‌خواهیم و پاکستان به عنوان یک کشور متفاوض و مداخله‌گر به دنیا معرفی بکنیم. این که ما میریم به خاطر گفتگو با طالبان به دامن پاکستان دست دراز میکنیم که شما با طالبان را به گفتگو حاضر بکنید برای ما،
بله.
خودش نشان میده که ما در سیاست خارجی خود دچار اشتباه هستیم و این اشتباه تا زمان حل نمیشه که ما حل مشکل افغانستان را با دولت پاکستانی بداریم.
آقای
سیاوش، ما با پاکستانی ها گفتگو بکنیم تا طالبان را به ما روی میز مذاکره بیارن.
آقای سیاوش، چنانچه شنیدین آقای غنی از استفاده از بازیگرهای غیر دولتی هم یاد کرد که در محول سیاسی امروز دیگه قابل استفاده نیستن و نمیتوان از اونا به حیث وسیله سیاسی استفاده کرد. آیا به نظر شما پاکستان بعد از این، مخصوصا با در نظر داشته وعده هایی که مثلا امروز داد، استفاده از بازیگرهای غیر دولتی من حیث وسیله سیاسی را خاتمه خواد داد یا همچنان ادامه خواد داد به اعمال گذشته خود؟
اشاره دکتر صدغنی به بحث طالبان، آنچه تجربه نشان داده طالبان تاریخ مصرفشان در مسائل افغانستان دیگر گذاشته. امروزه بحث خاورمیانه و پدیده به نام داعش به نحویش در شرایط سالهای 90 قرار گرفته، یعنی زمانی که حکومت مجاهدین سرنگون می شد و طالبان جانشین می شدن. ما در عین شرایط قرار داریم. دیگر تاریخ مصرف طالبان گذشته و پدیده جدیدی که در حال شکل گرفتن و قدرت گرفتن و بسیج در درون افغانستان و در منطقه است داعش است. بحث اصلی است که پاکستان با آقای غنی بر سر سرنوشت طالبان معامله خواهد کرد، اما موقف پاکستان برای استفاده از یک ابزار جدید به نام داعش در افغانستان چه خواهد بود؟ باید پاکستان به این سوال پاسخ بده. برای اینکه این روشن است که دیگر طالبان با اختلافات میان گروهی که پیدا کردن و از بین بردن رفتن رهبرشان و به شرایطی که آمده به گونه است که نشان میده که دیگر تاریخ مصرف طالبان گذشته، اما پاکستان روی یک استراتژی جدید، روی یک ابزار جدید کار میکنه که آوردن داعش، حمایت داعش و تقویت داعش در افغانستان است که به نحوی تهدید بزرگتری است که دولت افغانستان هنوز جدی نگرفته. ما باور ما ایست که اگر دولت افغانستان میخواهد یک راه حل منطقی و دائمی با پاکستان پیدا بکنه، نباید بحث به حاشیه بکشانه، نباید در روی این که با ما با ملا فضل الله گفتگو بکنیم، با ملا منصور گفتگو بکنیم، این بحث های حاشیه ای بحث ایست. در مسائل افغانستان و پاکستان ما باید خواسته های پاکستان رسما مطرح شود و دولت افغانستان در برابر خواسته های پاکستان خواسته های خود را مطرح کنه. ما با عنوان یک دولت در برابر دولت پاکستان با عنوان یک ملت قرار بگیریم و خواسته های دو طرف مطرح شود با میانجیگری و با درمیانی سازمان ملل و کشورهایی که در افغانستان حضور دارند تا یک راه حل منطقی و دائمی پیدا شود.
بله.
برای پیاده کردن خواسته هایش در افغانستان ابزارهای زیادی دارند که اگر امروز طالبان را بیاورند بر سر دسترخوان حکومت بشانه، مدرک آقای نواز شریف گفته که یکی از راه های حل افغانستان است که شما طالبان را در قدرت شریک بسازید. با آوردن طالبان حتی در قدرت شما نمیتونید بحث جنگ در افغانستان را پایان پیدا بکنید، تا این که ما با پاکستان به عنوان یک دولت بشینیم با درمیانی سازمان ملل خواسته های پاکستانی ها هم مطرح شود و خواسته های افغانستان هم تا روشن شود که پشت پرده خواسته پاکستان چیست.
یک دنیا تشکر.
ما فکر میکنم تنها جنبه تشریفاتی خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر آقای سیاوش بکتاش. سیاوش عضو اسبق ولسی جرگه افغانستان بود که نظر خود در مورد بیانات امروز آقای غنی و هم اجلاس قلب آسیا ابراز داشت. خانم فوزیه کوفی عضو دیگه ولسی جرگه افغانستان در خط تلفن با خود داریم. خانم کوفی سلام و عصرتان بخیر. در جریان هستین که اجلاس قلب آسیا ساعت پیش پایان یافت. سوال ما از شما ایست که پاکستان در گذشته وعده های مشابه به وعده هایی که امروز داده شد داده و هیچگاه به وعده های خود وفا نکرده. آیا به نظر شما با در نظر داشته گذشته ای بار توقع صادق بودن در وعده های پاکستان باید داشت؟ خانم کوفی فکر میکنم تماس تیل خانم کوفی صدای ما دارین؟ فکر میکنم تماس
بله.
اوکی بفرمایین خانم کوفی، نظرتان در مورد توقعاتی که از اجلاس قلب آسیا دارین بگوین.
خب اساسا جلساتی که و کنفرانسایی که معمولا به شکل دورانی دایر میشه، مثل جلسه قلب آسیا یا مجموعه نشستایی که به سلسله پروسه قلب آسیا آغاز شده، بیشتر جلسات تشریفاتی هستن که تمام رهبران میرن و سخنرانی میکنن، ولی نفس رفتن رئیس جمهور به پاکستان مخصوصا بعد از اینکه حوادث متعدد در کابل اتفاق افتاد و در افغانستان و بعد از اینکه تقریبا افغانستان در یک خالی ذهنی وارد پروسه صلح شد و بعد از اینکه وارد پروسه صلح شدن و مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد و اون زمان بود که حکومت افغانستان آگاه شد که اصلا با گروهی که اینا صحبت مذاکره دارن رهبر نداره و یا به اصطلاح رهبرش که فوت کرده دولت افغانستان در جریان نیست. فکر میکنم روابط تقریبا به تیرگی رسیده بود. نفس حضور رئیس جمهور و رفتن رئیس جمهور و یا هیئت افغانی خودش میتونه یک پیام متفاوت داشته باشه. ما باورم نیست که با توجه به اینکه تقریبا کلید گردانندگی و برنامه‌ریزی طالبان در سالهای متمادی هم در دوران زعامت طالبان و هم بعد از او پیش پاکستان و مخصوصا آیسای پاکستان بوده، مهم است که ما مشکل اساسی خود را با پاکستان حل بسازیم. از اینکه ما گروه های مختلف را امتیاز بتیم تحت نام از اینکه اینا در قدرت شریک شوند، به اصطلاح به آدرس های مختلف امتیاز را با پاکستان بتیم، بهتر و مهمتر است که ما با پاکستان وارد مذاکره و گفتگو شویم.
خانم کوفی، سوال دیگه ایم از شما ایست که در حالی که اجلاس قلب آسیا در همین دو روز آخر جریان داشت، در همین دو روز البته از نوقت دیروز تا صبح امروز در اثر حمله طالبان مسلح نزدیکی میدان هوایی قندهار حدود 40 تن کشته شدند و 30 تن دیگه زخمی شدند. به این حادثه با کدام ضربین میتوان دید در زمان انجام مذاکرات نرم و شیرین سخن گفتن در میز مذاکره و چاقور فشار دادن در موره های ستون فقرات گاهگاه رایج بوده؟ نظر شما چیست که به حادثه میدان هوایی قندهار با کدام دید میتوان دید؟
با همین دلیل است که ما گفتم که ما توقع زیاده از چنین جلسات رسمی که در اونجا رهبرا معمولا صحبتایی که معمول است در عرف دیپلماتیک ارائه میکنن، که صحبت ها معمولا باید صحبت های خوشبینانه باشه و بیشتر روی مناسبات حسنه صحبت شوه تا روی مشکلات و چالش های اصلی، زیاد نمیتونیم خوشباور و خوشبین باشیم. ولی آنچه که مهم است نیست که اگر حکومت افغانستان بتونه با توجه به اینکه داعش یک تهدید مشترک است در منطقه هم برای افغانستان و احتمالاً هم برای پاکستان، اگر بتونه از این فرصت ایجاد شده به قسم استفاده کنند که پاکستان را حداقل متقاعد دامی بسازند که اگر داعش یک دشمن مشترک است، به این شکل میتوند هر نوع بنیادگرایی در منطقه به اصطلاح تهدید مشترک برای دولت ها باشه. من فکر میکنم که نفس حضور رئیس جمهور و آغاز گفتگوها با پاکستان اهمیت سیاسی و استراتژیک میتونه داشته باشه.
بله.
تا این که صحبت هایی که میشه و خود دایر شدن کنفرانس، برای اینکه ما شاهد بودیم که حتی زمانی که جلسات رسمی میان افغانستان و پاکستان میان افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد، متصل از حوادث مختلف تروریستی مخصوصا حادثه که موتربانی که در کارتی نو کابل اتفاق افتاد، حوادث پیهان و وحشتناک که بعد از اتفاق افتادن و حتی بعضی از طالبان هم مسئولیت چه نمیگیرن، اینا نشان میداد که ما با مشکلات اساسی که با پاکستان داریم هنوز حل نکردیم. من فکر میکنم که اگر واقعا به اون مشکلات نپردازیم، هم رهبرای افغانستان و هم رهبرای ملکی پاکستان در حقیقت ما به هوا فیر میکنیم و از واقعیت هایی که موجود است و باید برش پرداخته شود به تا اغماز شمپوشی میکنیم.
یک دنیا تشکر خانم فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه افغانستان بود که نظر خود در مورد اجلاس امروز و دیروز قلب آسیا که در اسلام آباد دایر شده بود ابراز داشت. شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد، البته درست 2-3 دقیقه بعد، نظریات شما را در مورد اجلاس قلب آسیا جویا میشیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
35 شد که مسکی مردم آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 5:29 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. فراموش نکنین که رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. قبل از ادامه نشر گزارش ها، همکارم جاوید نعیمی به استودیو آمده و با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه حمله طالبان مسلح بر میدان هوایی قندهار حداقل 37 غیر نظامی کشته شدند. با گفته سخنگوی این وزارت، یک شورشی تا حالا در این پایگاه هوایی میدان قندهار مقاومت میکند و جنگ تا هنوز پایان نیافته است. رئیس جمهور غنی میگوید تصمیم برای راه اندازی عملیات از سوی صدر اعظم پاکستان باعث شد که شمار زیاد از گروه های شورشی به افغانستان بیایند. آقای غنی امروز در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد گفت که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نه بلکه مشکل دراز مدت است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کشت کوکنار امسال در افغانستان 19% کاهش یافته است. مقام های عراقی میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق بغداد امروز 8 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت تعداد تلفات بحران اوکراین از ماه اپریل سال 2014 تا حالا به بیش از 9000 تن رسیده. به گفته این نهاد، با وجود کاهش خصومت ها در بسیاری مناطق شرق اوکراین، ارقام قربانیان به این حد رسیده است. و به دنبال یک معامله میان رئیس جمهور سوریه و مخالفین رژیم، تخلیه شهر هومز آغاز شده است. بر اساس گزارش ها، سه بس عامل 150 تن که اکثریتشان غیر نظامیان بودند، امروز منطقه الوایر هومز را ترک کردند. این بود سرخطا. حالا هم الیاس صالح با خبرهای ورزشی این ساعت با شماست.
آینه روز ورزش.
برای نخستین بار بازیکنان تیم ملی فوتبال مقیم در خارج از کشور برای اشتراک در یک کمپ تمرینی به کابل می آیند. علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازیکنان به درخواست پیتر شگرت، مربی جدید تیم ملی، به افغانستان می آیند. وی افزود این بازیکنان امروز وارد کابل شدند و فردا اولین بازی تمرینی خود را انجام می دهند. آقای کاظمی می گوید این کمپ تمرینی به هدف اشتراک تیم ملی فوتبال افغانستان به مسابقات جنوب آسیا برگزار شده است. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند محمد نبی عیسی‌خیل، بازیکن تیم ملی افغانستان در مسابقات پریمیر لیگ بنگلادش، خوب درخشیده است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، میگوید آقای عیسی‌خیل در بازی دیروز در 7 توپ 13 دوش انجام داد که یک دوش 6 نمره‌ای هم در آن شامل بود. نتایج بازی هایی که تا حال محمد نبی عیسی‌خیل انجام داده بسیار خوب است. وی در بازی دیروز توانست دو بازی کنه تیم مقابل را اوت کند. با گفته آقای هوتک در این لیگ برترین ورزشکاران جهان اشتراک کرده اند که از افغانستان محمد نبی عیسی‌خیل انتخاب شده است. و هفتمین دور مسابقات تیم ملی پاورلیفتینگ امروز در کابل آغاز شد. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات بیش از 200 ورزشکار از 20 ولایت افغانستان اشتراک کرده اند. وی افزود تعداد 40 ورزشکار در تیم ملی بزرگسالان و پیشکسوتان این رشته انتخاب می شوند. در یک خبر دیگر، تعداد 8 ورزشکار فدراسیون کورش دیشب به هدف اشتراک در مسابقات آسیایی به قزاقستان رسیدند. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی، میگوید این مسابقات برای 4 روز به میزبانی قزاقستان برگزار می شود. با گفته آقای پیمان، 5 ورزشکار، یک مربی، یک مدیر و یک داور از افغانستان در این مسابقات اشتراک کرده اند. پایان اخبار ورزشی.
ساعت 5:34 عصر به وقت افغانستان است. جزئیات این موضوعات را در جریان در ادامه ی ساعت خبری خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان کنفرانس قلب آسیا را آخرین چانس برای تامین امنیت در منطقه می داند.
امی اخیری چانس پاکستان خود بود، باید دل افغانا و رئیس جمهور و حیات پدست خود بیاره و با واقعیت تا تعهدات خود ادامه بده.
در حالی که اجلاس قلب آسیا در اسلام آباد جریان داشت، ده ها فرد ملکی در اثر حملات طالبان در قندهار کشته و زخمی شدند.
37 نفر مردم ملکی اونجا شهید شدند، 35 نفر زخمی و 9 نفر دشمن کشته شده.
وزیر خارجه ایران میگوید از بهره برداری احتمالی داعش از اختلافات میان طالبان نگرانی دارد و وزیر خارجه آمریکا به مسکو می رود تا با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین و جنگ سوریه صحبت کند. با سلام دوباره رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، موضوع مهم خبری روز اجلاس قلب آسیاست که ساعت پیش در اسلام آباد پایان یافت. در همین رابطه نظر شنونده ها را جویا میشیم. فکر میکنم شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیوی آزادی است. سلام، بفرمایین نظرتان بگوین.
دولت افغانستان، سلام، اول بر شما بر شنوندگان محترمتان
سلام.
دولت افغانستان حالم خواب است و هر زمان از خواب بیدار شود باز در افغانستان صلح پیاده میشه. ببینین که نیروهای طالبا در هلمند در قندهار جنگ میکنن، ما مردم به خطر میرسونن. این یگشتار بر دکتر صف غنی، اما دکتر صف غنی مستقیما باید به پاکستان پیشنهاد میکرد که بیاد و هم رای ما سرگون، نه طالبا. طالبا کسایی هستند که یکی از آمیای آیسا هستند، یکی مزدورای آیسا هستند. اینا میخوان آیسا پاکستان میخوان که دولت افغانستان یک دولت سنشانده باشه و دوامدار هدف اینا هست. و دکتر صف غنی باید این پیشنهاد برای دولت پاکستان میکرد که باید ما صلح با شما کنیم. به خاطر یک مثال بسیار کوچک براتون میتونم، بسیار کوچک
بفرمایید،
کوچک میگم که اسامه بن لادن یکی از حامیهای کلان القاعده بود، در داخل پاکستان کشته میشه، اما پاکستان با بی‌شرمی دفاع میکنه که چطور خارجی آمدن در اینجا حملات کردن و مثل ملا عمر دو سال پیش کشته میشه ملا عمر و دولت افغانستان هنوز هم خبر نمی باشه. آیا دولت افغانستان خواب است یا بیدار؟
تشکر از شما، نظرتان شنیدیم. شنونده دیگی را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیوی آزادی است، نظرتان را راه کنین.
بله، سلام علیکم، صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایین.
خب به نظر ما ببینید خواهر عزیز، همین بحث همکاری در بحث صلح و جنگ بحث اخلاقی نیست که واقعا ما یک نوع خود مظلوم بنماییم یا متبارز بسازیم، کشورهای دیگه هم باید ما کمک بکنه، باید ما منفعت ایجاد بکنیم. ببینید شما امروزه کشورهای آمریکا، کشورهای به قدرت مانند آمریکا، بریتانیا، کشورهای قدرتمند اقتصادی عربی، همچنین بالای همکار و نزدیک و متحد پاکستان است، چون پاکستان خودش یک جاندار نظامی منطقه است و همیشه متحد کشورهای غربی بوده در تطبیق پروژه ها، حتی در بخش تنظیم بعضی این آفرمانی ها و یاغیگری داشته، من از بخش راهبرد و استراتژی کاملا با ایشان موافق بوده. شما این بودن شما من نظر بگیم به این بودن افغانستان امنیت برقرار شد، مسئولیت برقرار شد، از باد بیای، از سل بیای. خود این دو منفعت بریتانیا واقعا چیست؟ منفعت آمریکا واقعا چیست؟ آمریکا در اینجا راهبرد خیلی کلان دراز مدتی داره. واقعا شما ببینید اگر اینجا افغانستان امنیت برقرار شد، اینجا افغانستان به اکونومیک کراس رود یا چهارراه اقتصادی آسیا مبدل شد. ببینید که آمریکا و بریتانیا چیست؟ خود این تعدیه کمک میکنه در بخش تفریح اقتصاد چین و روسیه که از رقیبای و حریفای قدرتمند آمریکا نگذار خب جهان به یک خب تقدی و به یک قدر واحد مبدل شد و آمریکا هرگز نمیخواید که افغانستان سل شد و
بخواد
کنترول که برقرار شد. میتونه در بخش شدت هدف سل جنگ و بدنی نامی بکار هم مگم به هیچ کنه، میتونه در بخش ثبات واقعا تاثیر گذار باشه. عوامل ثبات خیلی بزرگتر، عوامل خیلی بزرگی از فاکتورهای عمده وجود دارد، مثل خط دیورن از وزر تصادم و تضاد منافع کشورها امرقدرت و قدر قدرت است که اونها باید
تشکر. تشکر برادر گرامی، نظرتان شنیدیم، یک دنیا تشکر. شنونده دگیر روی خط داریم، بفرمایین، رادیوی آزادی است.
عرض سلام دارم خانم زرگونه منگل با شما و شنونده های محترمتان. ما هاشم سرشکستم از لندن صحبت میکنم.
بفرمایین.
ما قسمی که تصور میکنم بعض همین ضرب المثل های عامیانه ما و شما مفهوم گسترده در حال حاضر پیدا میکنم. مثلا ما یک ضرب المثل ما و شما داره میگیم جزا میگه خدا کاروان هم میگه خدا، این بسیار مفهوم گسترده داره. دیگر ضرور نیست که با تشریح از این فکر کنیم و گیر آمد شنونده ها خودشون فکر کنن این ضرب المثل ما و شما بسیار مفهوم قوی داره در حال حاضر. و جایی که ما پاکستان هم علامت بکنیم و امریکا هم علامت بکنیم که بدون شک چانس بزرگ خود ایره فکر بکنیم که در طول 14 سال گذشته افغانستان چانس بسیار مهمی را از دست داده که در پیشرفت افغانستان مؤثر بود و این سیاست مدارای افغانستان باید از این استفاده میکنه میکردن تا اکنون. در حال حاضر به خاطر که پروسه سریالگونه افغانستان و پاکستان ختم شو، اما پاکستان هم علامت بکنیم، حتی کسایی که نمک پرورده های پاکستان هم هستن اونا هم پاکستان هم علامت میکنن. به هر صورت ما باید جمعی فیصله کنونی مشکل افغانستان تا زمانی که به شورای امنیت ملل متحد محول نسازیم و شورای امنیت ملل متحد تصمیم نگیره و یک روشنایی را برای حل قضیه افغانستان پیدا نکنه، ما به این کنفرانس ها فکر نکنم نه تنها ما که اکثر افغانا خوشبین نباشن، بلکه که دولت افغانستان در داخل خود مشکل داره. در داخل خود به دو بخش تقسیم شده، سیاست خارجی افغانستان یک سیاست مدون و مدافع منافع ملی افغانستان به شکل مسلکی نیست. افغانستان فکر
تشکر نظر شما رو گرفتیم. با تشکر از شما شنونده عزیز، در لحظات پیش در خبرها شنیدین که جنگ های شدید در قندهار که از اثر حملات طالبان مسلح در قندهار آغاز شده بود باعث کشته شدن 37 فرد ملکی شده و هم از ولایت هلمند خبر رسیده که طالبان مسلح ولسوالی خانشین ای ولایت تصرف کردند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتری خبر دارم. آقای دایی سلام و عصرتان بخیر، بفرمایید جزئیات این خبر تازه را بتین.
در واقع امروز مقامات دولتی مسئولانه این مسئله را تایید نکرد. سخنگوی ولی هلمند گفته که تنها یک پسته پلیس عقب نشینی کرده و نیروهای تازه نفس به ولسوالی خانشین که هم با پاکستان است رسیده و عملیات تصویری در یک مناطق آغاز کرده. اما منابع پلیس که منابع دقیق هستند برادرزادی گفتند که این ولسوالی امروز پیش از 4 بجه به دست طالبان رسیده است و پلیس سرحدی با پلیس ملی و همراه با اردوی ملی ولسوالی را رها کردند و خود را به گوور یکی از مراکز نیروهای خارجی که در مناطق ولسوالی گردنسیر بود اما موقعیت را رسیدند و ولسوالی تحت تصرف طالبان در آمده است. اما مردم محلی از ولسوالی گرانسیر از منطقه دمازر برای ما زنگ زدن و گفتن که وقتی که ولسوالی خانشین به دست طالبان افتاد بعد از او یکی در طالبان آمدن و در یکی در پستهای پلیس در منطقه بنادر حمله نمودن و هنوز جنگ شدید در منطقه بنادر مربوط به ولسوالی گرمسیر جریان دارد. یک منبع نزدیک به کماندان امنیه خانشین ملا رؤوف برادرزاده گفت که ملا رؤوف خودش سخت جراحت داشته در این جنگ که امروز بعد از ظهر رخ داده و نمیتوان زندگی و مرگ البته زنده است یا مرده، اما گفت که جراحات بسیار شدید برداشت.
با تشکر از شما الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که از تصرف ولسوالی خانشین هلمند توسط طالبان به ما خبر داد. از هلمند میریم به قندهار. وزارت دفاع افغانستان گفته که در حمله مخالفین مسلح دولت در نزدیکی میدان هوایی قندهار 37 غیر نظامی کشته شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که 11 تن از مهاجمین مسلح عصر دیروز به یک مکتب و بازار در نزدیک میدان هوایی قندهار حمله کردند. به گفته آقای وزیری 9 حمله کننده کشته شدند، یک مهاجم پس از او زخمی شد که یک بعد از این حملات یک مهاجم زخمی شد و یک مهاجم دیگر دستگیر شد که مقاومت میکرد. همکارم ستار فروغ با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت کرده و در آغاز ازش در مورد تلفات ناشی از این حمله سوال کرده.
ما میدانیم که هدف دشمن همیشه هدف ملکی است. اونا میخواین مردم ملکی را، زنا را، کودکا را بکشن و محلات ملکی را خراب کنن. با می ترتیب دیروز ساعت 5:30 بالای یک مکتب و بازاری که در پیشروی میدان هوایی قندار است اونجا اینا حمله کردن. تا حال اونجا جنگ جریان داشتن که 37 نفر، متاسفانه 37 نفر مردم ملکی اونجا شهید شدن، 35 نفر زخمی و 9 نفر دشمن کشته شده، 1 نفرشان زخمی است از دشمن و 1 نفر فعلا مقاومت داره تا به حال است که مقاومت میکنه 1 نفرشان و انشالله او هم از بین میره و جنگ خاتمه پیدا میکنه. 2 میل کلاشونکوف و 2 میل راکت ندناز هم از نیزشان به دست قوات های ما افتیده.
آیا به نیروهای امنیتی هم آسیب رسیده در این حمله؟
بعد از نیره ما به تفکیک با مطبوعات شریک می سازیم.
گفته می شود که مخالفان مسلح با جا گرفتن در این محل بالای میدان هوایی ولایت قندهار هم تیراندازی کردن و حمله نمودن. آیا آسیب به میدان هوایی هم رسیده، زیان های به تاسیسات میدان هوایی؟
اینا اصلا هدفشان ممکن هم این بوده باشه که میدان هوایی را زیر حملات خود بگیرن، مگر خوشبختانه که اینا نتانستن که با میدان هوایی داخل شون یا آسیبی را که اینا میخواستن با میدان هوایی برسانن. باز در وقتی که همی مقاومت 1 نفرم ختم شد، مکمل جریان همی تلفات و ضایعات و تماما جریان همی را ما با مطبوعات شریک میشه.
چرا این درگیری برای چند ساعت طول کشید؟
بخاطر از این که شما ببینین اگر قوتهای ما در اونجا حمله میکردن، اونجا مردم های ملکی استن، خانه استن، محلات رهایشی استن، بازار است و دکان هاست، مکتب است، یعنی به صدها نفر کشته میشدن، به صدها نفر زخمی میشدن. قوات های ما بر شما معلوم باشه که همیشه کوشش میکنن که تلفات ملکی جلوگیری کنن، به کسی آسیب نرسه و کوشش میکنن مردم بیچاره ما از بین نروند. یعنی با بسیار احتیاط اینا پیش میرن تا با بسیار احتیاط که اینا را از بین ببرن و مردم ملکی کشته نشوند، تلفات جلوگیری شوند، یعنی به حد اکثر، به حد اقل برسند، به حد اکثر که تلفات ملکی. اگر 200 نفر کشته میشد یا از بین میرفتند دیگه، باز موافقت به دست ما نبود، موافقت به دشمن میبود که اونا هدفشان کشتن مردم افغانستان است.
آقای وزیری، از میان این 9 نفر مهاجم چند تن آنها معلومات شما در اختیار دارین دست به حمله انتحاری زدن؟
ما بین از یک کلشان و وسقطه انتحاری داشتن. 1 نفر در بازار خود انفجار دادن و دیگرام هم اینا از کلاشونکوف، از راکت انداز، از بومای دستی اینا استفاده کردن. در آخر راپور، وقتی که راپور مکمل ما بر شما میتیم، دقیق معلوم میکنیم که چند نفر خود انفجار دادن و چند نفر از سلاح‌های راکت انداز و بمب‌های دستی و کلاشونکوف و ماشین‌دارا استفاده کردن.
وزیر صاحب، تدابیر امنیتی هم شدید است در این منطقه در اطراف میدان هوایی. چگونه اینها توانستن راه پیدا بکنن، این مهاجمان مسلح؟
شما میدانید که جنگ از در افغانستان و جنگ استخباراتی است. در فرانسه که تقریبا گفته میتونیم که 5 یا 6 یا 7 قوت نظامی را در جهان دارن، مخالفین تانستن یا مثلا تروریست ها تانستن که اونجا به صدها نفر اونجا از بین ببرن یا زخمی کنن و او حالت در فرانسه به وجود بیارن. شما دیدین در هندوستان 2 نفر داخل شدن، چقدر طول کشیدن و جنگ اونجا طول کشیدن. یا اردوی بسیار قوی که تقریبا 5 اردوی دنیا هستن. جنگ استخباراتی یا جنگ گوریلایی از جمله سخت‌ترین جنگ های معاصر همین وقت است. بنان 95% یا 97% جلوگیری میشه، 1% یا 2 یا 5% بسیار مشکل است که اینی طور حملات جلوگیری شود.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد حمله طالبان مسلح در نزدیکی میدان هوایی قندهار به ما معلومات داد. در این حملات 37 فرد ملکی کشته شدند و این حملات در حال رخ داده که مقامات ارشد افغان به شمول رئیس جمهور غنی در پاکستان بودند و برای تامین ثبات صحبت میکردند. تا لحظات بعد به مسائل مربوط به امی اجلاس اسلام آباد برمیگردیم.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:50 که عصر به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهد بودم. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان کنفرانس قلب آسیا را آخرین چانس برای عملی شدن تعهدات پاکستان برای تامین امنیت در منطقه و مبارزه علیه تروریسم خوانده. سحر لیوال جزئیات دارد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده که پاکستان همه وعده هایش در راستای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان را عملی کند. محمد نذیر احمدزی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کنفرانس قلب آسیا آخرین چانس برای عملی شدن تعهدات پاکستان برای تامین امنیت در منطقه و مبارزه علیه تروریسم است.
آخری چانسی برای پاکستان هستن. اگر واقعا میخواید که در منطقه در آسیا رامش بیاید، باید دل افغانا و رئیس جمهور و هیئت به دست خود بیاره و با واقعیت تا تعهدات خود ادامه بده و می تروریسم از بین ببره.
آقای احمدزی افزود که جنگ بر افغانستان تحمیل شده و این کشور به خاطر این جنگ تحمیلی خساره می پردازد. رئیس جمهور غنی در پنجمین کنفرانس قلب آسیا که در اسلام آباد جریان دارد گفت که باید برای مبارزه با تروریسم میکانیزمی ساخته شود و ارزیابی گردد که تروریستان از کجا تمویل و راهنمایی می شوند. آقای غنی همچنان گفت که در حال حاضر تمامی منطقه با تهدید تروریسم روبرو است و همه باید از کاربرد افراد غیر حکومتی در شرایط تهدیدآمیز کنونی جلوگیری کنند. در این حال نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در این کنفرانس گفت که کشورش در رابطه با تامین صلح و ثبات در افغانستان حاضر به هر گونه همکاری است. این در حال است که پاکستان در همچون نشست ها قبل از این نیز تعهد همکاری کرده است. برخی از کارشناسان با اشاره به این مسئله میگویند که پاکستان همواره از این نوع وعده ها سپرده اما آن را عملی نساخته است. شاهزاده مسعود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از تعهدات پاکستان در رابطه با تامین صلح در افغانستان این بار باید ضمانت بین المللی گرفته شود و رئیس جمهور غنی هم در دیدارش با مقامهای پاکستانی به گونه واضح خواست مردم افغانستان از آن کشور را مطرح کند.
من امیدوار هستم که رئیس جمهور افغانستان او خواسته های ملی مردم افغانستان که با قاطعیت باید که پاکستان گپ زده شود و افغانستان بتواند در مسائل صلح باز قوت های بین المللی تضمین ازیرا بکنه، چرا که سر گپ های پاکستان افغان ها هیچ وقت باور نمیکنه و همیشه سیاست دوگانه داشته.
آقای مسعود ابراز امیدواری کرد که حداقل پاکستان تعهداتش را در مورد تامین امنیت و ثبات در افغانستان که در پنجمین کنفرانس قلب آسیا رویان تاکید کرد عملی کرده و در این راستا همکاری صادقانه کند. با آنکه مقام های افغان و پاکستانی در پنجمین کنفرانس قلب آسیا ابراز امیدواری کردند که تلاش می شود تا در پایان این نشست در راستای حل مشکلات مشترک منطقوی پیشرفت های صورت گیرد، اما معلوم نیست که آیا وزرای نشست قلب آسیا به نتیجه برای پایان جنگ تحمیلی در افغانستان دست خواهند یافت یا خیر.
نظر اعضای ولسی جرگه را در مورد اجلاس قلب آسیا شنیدین. بحث ها در نشست قلب آسیا توجه شمار زیادی از خبرگزاری های جهان به خود جلب کرده. جکفر احمدی شمار از این خبرگزاری ها را مرور کرده.
خبرگزاری رویترز می نویسد که نشست قلب آسیا پس از گذشت چندین ماه از برگزاری نخستین دور مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شده. به نوشته رویترز، انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یکی از شرکت کننده های این نشست، از پاکستان خواسته تا از نفوذش برای تشویق طالبان جهت آشتی با حکومت افغانستان استفاده کند. اما رویترز با اشاره به درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان طالب در میدان هوایی قندهار نوشته که امیدواری برای اثرگیری مذاکرات صلح به زودی محتمل به نظر نمی رسد. نشست قلب آسیا توجه خبرگزاری اسوشیتد پرس را هم به خود جلب کرده. اسوشیتد پرس نوشته رئیس جمهور غنی به امید اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان امروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید. اسوشیتد پرس می نویسد که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در دومین روز نشست قلب آسیا آسیا روی تعهد پاکستان و تمایلش برای اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح افغانستان اصرار ورزید. بنوشته ی اسوشیتد پرس، از زمانی که گفتگوهای صلح افغانستان که به میانجیگری اسلام آباد آغاز شده بود متوقف شد، پاکستان و افغانستان یکدیگر را به پشتیبانی از شورشیان متهم می‌کنند. خبرگزاری دی‌پی آلمان به بخش از سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان در نشست قلب آسیا اشاره کرده و نوشته که آقای غنی گفت که افغانستان آماده مصالحه با گروه‌هایی است که از خشونت دست بکشند. دی‌پی به نقل از یک مقام پاکستانی که نامش افشا نشده می نویسد که رئیس جمهور غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان مذاکرات دو جانبه را هم انجام می دهند و روی چگونگی از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان بحث می کنند. می پردازیم به خبرگزاری ایرنا. این خبرگزاری می نویسد که جواد ظریف وزیر خارجه ایران، یکی از شرکت کننده های نشست قلب آسیا، گفته است که به خاطر احتمال بهره برداری از اختلاف ها میان طالبان در افغانستان نگرانند. بنوشته ایرنا، ظریف در یک سخنرانی در نشست قلب آسیا امروز گفت که اختلاف میان طالبان و بهره برداری داعش از این اختلاف ها جای نگرانی است. جواد ظریف افزوده که به آنها نباید اجازه داده شود تا افغانستان را به یک مرکز دیگر کشتار مبدل بسازند. وزیر خارجه ایران همچنان گفت که یک افغانستان امن و باثبات به نفع تمام کشورهای منطقه بخصوص ایران است. ظریف افزوده که افرادگرایی، تروریسم و مواد مخدر همچنان افغانستان، منطقه و جهان را تهدید میکند. به گفته وزیر خارجه ایران، این ترسناک است که گروه های تروریست و افراطی دایره فعالیت هایشان را در افغانستان گسترش میدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا به مسکو میره تا با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین و جنگ سوریه صحبت کنه. جان کری در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم در پاریس گفته بود با پوتین و سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه درباره راه حل سیاسی بحران سوریه صحبت میکنه. آقای کری نسبتا خوشبینانه ابراز نظر کرد و گفت که در مسئله سوریه مسکو نقش سازنده داشته. امید مرزبان جزئیات داره.
سفر هفته آینده جان کری دومین سفرش در جریان یک سال به روسیه است، اما این بار ظاهراً با خوشبینی بیشتر به مسکو می رود. وزیر خارجه آمریکا امروز در پاریس گفت مسکو با وجود منافع سیاسی و نظامیش در قضیه سوریه نقش سازنده داشته است. جان کری در یک گردهمایی در حاشیه کنفرانس تغییر اقلیم در فرانسه سخن می گفت. او افزود که باور دارد مسکو طرفدار حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. تا هنوز تاریخ مشخص سفر جان کری به مسکو روشن نیست و خودش هم در این باره چیزی نگفت. دیدار وزیر خارجه آمریکا با رهبران روسیه در مسکو پیش از نشست برگزار می شود که احتمالاً در 18 دسامبر شهر نیویورک میزبان آن باشد. در نشست نیویورک کوشش خواهد شد تا در تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی در سوریه پیشرفت شود. اما جان کری میگوید نشست نیویورک وابسته به تلاش‌هایی است که همین اکنون برای متحد ساختن مخالفان رژیم سوریه در عربستان سعودی جریان دارد. ماه گذشته در نشست ویانا روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای شرق میانه بالای چهار چوکات توافق کردند که برگزاری انتخابات در ظرف 2 سال آینده در سوریه بخشی از آن است. اما هنوز هم روی جزئیات موضوع از جمله سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اختلافات نظر وجود دارد. در نشست ویانا که ایران، ترکیه و عربستان سعودی هم حضور داشتند، برنامه تصویب شد که بر اساس آن باید میان حکومت سوریه و مخالفانش در ماه جنوری مذاکرات رسمی برگزار شود. برای رسیدن به این مقصد، عربستان سعودی در همین هفته کنفرانس را میزبانی میکند که هدف آن متحد ساختن مخالفان رژیم سوریه است.
وزیر خارجه ایران گفته که از بهره برداری احتمالی داعش از اختلافات بین طالبان نگرانی داره. با ابراز تأسف که نشر این گزارش به دلیل کمبود وقت صورت نمیگیره، به هر صورت در جریان برنامه‌های بعدی این گزارش را به شما با تفصیل خواهد داشتیم. آنچه در جریان این ساعت خبری با منظرگون منگل شنیدید این بود که رئیس جمهور غنی از شک و تردید سخن میگوید که آیا پاکستان واقعا حاکمیت ملی افغانستان را به رسمیت میشناسد و در حالی که اجلاس قلب آسیا در اسلام آباد جریان داشت ده ها فرد ملکی در اثر حملات طالبان در قندهار کشته و زخمی شدند و ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان افتاده است.